از رادیو تهران کنار شما هستیم در ساعت 12:32. دعوت میکنم این ساعت برنامه میدان جمهوری رو از این شبکه بشنوید.
به نام خدا، با برنامه میدان جمهوری در کنار شما از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. ما امروز میخواییم درباره یک بحث بسیار داغ صحبت بکنیم و چون بحثمون خیلی داغه احتمالاً دو قسمت پیش بپردازیم. بحث داغ امروز ما شفافیت هست. میخوام از خانم صادقی شروع بکنن، یه مقدمه‌ای به ما بگن و بعد بقیه دوستان رو بشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم در استودیو و شنوندگان محترم. خانم فلا، امروز یک بحث داغ داریم به قول شما به عنوان شفافیت. مقدمه بچینم و بعد وارد بطن کار و مسئله تخصصی بشیم. توی در واقع رویارویی با شفافیت اصلا دوستان به این بپرازم که چیه، چه تعریفی داره شفافیت. یعنی اینکه ما بیایم حق اطلاعاتی رو به مردم بدیم. خب حالا این حق یک سری شرایط، ویژگی ها و در واقع خصیصه ها داره که خیلی باید توش دقت بشه. اینکه اطلاعات و این حق اطلاعاتی در چه زمانی، در چه مکانی، چه فرایندی، با چه قالبی به مردم در واقع اعطا بشه و اینکه مهمترین ضلع این چند ضلعی که نام بردم، مهمترینش اینه که به مردم ارائه بشه، به گوش مخاطب برسه که آقا شما این حق رو داری. پس ما یک آگاه سازی ازش داریم و این رو هم باید در نظر بگیریم که پس بنابراین من یک در واقع نیاز خیلی مهمی دارم به یک نظم اطلاعاتی با یک شرایط مشخص که اگر خارج از این شرایط باشه اصلا انگار که این تحقق پیدا نکرده. پس بنابراین وقتی ما میگیم شفافیت، این درست نیستش که بیایم یک عالم اطلاعات به همه مردم بدیم. نه اتفاقا، باید این شرایط رو داشته باشه. چرا؟ چون اشاره کردم در قسمت‌های قبلی که قبلا ما میگفتیم وقتی اطلاعاتی راجع به یک موضوعی باشه، اون موضوع شفافه، اون موضوع مشخصه، راستی آزمایی شده. اما الان اصلا اینطوری نیست. به خاطر گسترش حالا ارتباطات و افزایش جمعیت، اتفاقا ما اطلاعات داریم. الان دردمون اینه که اطلاعاتمون زیادیه و نمیدونیم که کدومش درسته، کدومش غلط. بهترین مصداقش هم شبکه‌های اجتماعی و بسترهای مختلف اطلاعاتی هستش که حالا یا داخلی باشه یا خارجی و امکان داره در واقع انتقال اطلاعات اشتباه بکنه. پس بنابراین راستی آزمایی اطلاعات الان واسه من چیز خیلی مهم میشده. از اصلی ترین مشکلاتی که ما امروز خیلی میشنویم و امکان داره تو این قسمت هم بهش بپردازیم اینه که آقا ما دچار مشکل عدم پاسخگویی یا عدم مسئولیت پذیری هستیم. مثلا شفافیت که بیان میشه، این در واقع سیر تفکر شکل میگیره، میاد پشت بنده میگه آقا چرا پاسخگو نیستن، چرا شفافیت نداریم، چرا در واقع مسئولیت پذیری کمه. میخوایم ببینیم که چطور میشه یک فضای باز اجتماعی داشته باشیم که در واقع رفتارا رو، چون این اطلاعات، این شفافیت طرح الگو رفتاری میکنه، چه سیاسی چه اجتماعی. میخوایم ببینیم که یک فضای بازی داشته باشیم که حالا این رفتارهای سیاسی و اجتماعی رو بیاریم وسط، کارآمدی این تصمیما رو با توجه به شفافیت بررسی بکنیم، ببینیم که این رویکرد زیرساختی شفافیت یعنی چی. چرا میگم زیرساختی شفافیت؟ به جهت اینکه بستر رو فراهم میکنه این شفافیت که هم مردم احساس کنن دارن میبینن، هم نماینده ها احساس کنن که دارن دیده میشن و در واقع این دیدنه، این در واقع رصد کردنه دو طرف است. هم انتقال درست نیاز میکنه برای مخاطب نماینده که میخواد جذب آرا بکنه و شروع کنه به فعالیت، هم به مردم احساس دیده شدن و دیدن میده که بتونن رصد بکنن کار نماینده خودشون رو، آیا این نماینده هنوز شایستگی لازم رو داره یا نه.
من از مقدمه که سرکار خانم صادقی برام بیان کردن بسیار سپاسگزارم. اینو اضافه بکنم که یک کمی شفافیت در فرهنگ ما هم سخته. یعنی ما خودمون شخصا آدم‌های محافظه‌کاری هستیم که دلمون نمی‌خواد
و بهش هم اشاره می‌کنم. اتفاقا با بچه‌ها بحث رو جلو خواهیم برد و بهش اشاره می‌کنم.
میریم برمیگردیم. شما میدان جمهوری رو می‌شنوید.
در مورد شفافیت من فقط یه نکته کوچیکی بگم. خیلی خوب توضیح دادین و تبیین کردین که اصلا منظور ما از شفافیت چیه، ولی یک نکته که وجود داره و فکر میکنم وقتی که اصلا اسم از شفافیت میاد ذهن ما میره به اون سمت، این قانونیه که قرار بود در مورد شفافیت آرای نمایندگان مجلس تصویب بشه. یعنی وقتی ما در فضای عمومی جامعه حرف از شفافیت میزنیم، ناخودآگاه منصرف میشه به این مسئله، به مسئله قانونی که صحبت بود در موردش که باید نمایندگان مجلس در آرایی که در مجلس اتخاذ میکنن شفافیت وجود داشته باشه، یعنی هم نماینده های دیگه هم مردم بتونن ببینن که نماینده‌ای که انتخاب کردن در رفته توی مجلس به چه چیزی رأی مثبت داده و به چه چیزی رأی منفی داده. که خب ما میبینیم مجلسی که در حال حاضر آخرین روزهای کارش رو میگذرونه اصلا با این شعار اومد و یکی از مهمترین مسائلی که باعث شد این حالا اون عده‌ای که به این مجلس، یعنی به این گروهی که وارد مجلس شدن رأی دادن، همین مسئله شفافیت بود. یعنی شعار اصلیشون این بود که ما قراره بیایم و قانون شفافیت رو تصویب بکنیم و مشخص باشد که داریم به چه چیزی رأی میدهیم، رأی مثبت و رأی منفی، که البته تصویب نشد.
تصویب نشد یعنی خود نماینده ها تصویب نکردن دیگه.
به هر حال بله دیگه، الان 4 سال گذشته و این تصور وجود داشت که این مجلس تشکیل بشه اولین قانونی که تصویب میکنه شفافیت، در حالی که این اتفاق نیفتاد.
فرهنگ عدم شفافیت تو خود کشور ما انگار هستش. انبوهی از نامه هایی میبینید با مهر محرمانه یا خیلی محرمانه که وقتی نگاه میکنید میبینید همچی خیلی هم محرمانه نیست. حقوق فلان شخص توی اداره یا بودجه‌ای که برای فلان، چرا؟ چون همیشه مقامات ما یا کسانی که دستن در کارن، مسئولین، این احساس ترس رو دارن که بابت یه سری چیزهای بازخواست شن، بعضی موقع به حق، یعنی بعضی موقع بابت چیزهای بازخواست میشن که شاید نباید، حاشیه درست میشه که شاید نباید. میخوام ببینم این مشکلات تو کشورهای دیگه‌ای که شفافیت رو سالهاست دارن اجرا میکنن نیست
واقعا. یعنی فرهنگی که وجود داره باعث میشه که این اتفاق نیفته. ما فکر میکنم یک بخشی از این که انقدر چالش داریم ما مسئله شفافیت، اون حفظ آبروییه که توی فرهنگ ایرانی وجود داشته و همیشه در موردش میشنویم. یعنی ما حتی تو حقوق هم اینو داریم، توی برخی از مسائل کسی که به زه در موردش اتفاق افتاده تحت یک ظلمی قرار گرفته، به خاطر اینکه آبروش حفظ بشه ترجیح میده حتی در مورد این هیچ حرفی نزنه و این قضیه همینطور میاد و در سطوح مختلف ایجاد میشه، در حالی که نمونه کشورهایی که میبینیم اعتراف کردن، حالا اگر مشخصا در مورد کشورهای غربی صحبت کنیم که متأثر از فرهنگ مسیحی هستن، توی فرهنگ مسیحی رایج اعتراف کردن یک حسن محسوب میشه، اینکه شما برین و به خطاهاتون اعتراف بکنید. برای همین ما میبینیم خیلی انسانهای روکی هستن، به طور ساده بگم خیلی روکن، خیلی راحت تر ضعف‌هاشون رو میگن و اذعان دارن به این مسئله و ما بینیم که اتفاقا چرخ قضیه میچرخه. یعنی اینجوری نیستش که اگر مثلا یک مسئول سیاسی یک خطایی کرده بیاد بگه آقا من این خطا رو انجام دادم، مردم کلن دیگه باش قطع رابطه بکنن از نظر قطع رابطه سیاسی منظورم، نه، اتفاقا میبینیم مردم اون رو بیشتر میپذیرن و براشون واقعی تره. خب همین قضیه رو ما در مورد این قانون شفافیت هم داریم دیگه. یعنی فکر میکنن این چیزی که همیشه توی وجود ما بوده، فکر میکنن که اگر بخوان شفاف عمل کنن ممکنه مورد قضاوت قرار بگیرن، در حالی که خب وقتی تو شفاف تر باشی طبیعتا مردم میتونن راحت تر تو رو قضاوت به معنای ارزیابی، تو راحت تر میتونن ارزیابی بکنن. البته خب مخالفان شفافیت هم به هر حال دلایل خودشونو دارن.
شما میگید که شفاف باشه پذیرش مردم بیشتره، یک مواقعی هم هستش که اتفاقا این پذیرش مردم به چه شکلی باشه این در واقع سطح شفافیت رو مشخص میکنه، اینم مهمه. خب ما با توجه فرهنگی که داریم یه وقتی امکان داره، چون میدونی شفافیت در یک مسئله نو شاید باشه که خیلی هم اختلاف بوده سرش، خیلی هم مسئله بوده اومده سرش انتقاد و نمیدونم نظر و اظهار نظر خیلی هم زیاد بوده. ولی خب مثلا اینجاست که آقا پذیرش به چه شکلی که من شفاف باشم، این هم مهمه. من مخالف شفافیت به هیچ عنوان نیستم، اما میگم قالب و بستر پذیرش این شفافیت هم باید فراهم باشه به لحاظ فرهنگی دیگه. این رشته سر دراز دارد در فرهنگ و سنت ایرانی که اصلا یه وقتا چیزهای خیلی ساده رو از همون خانواده های خودمون پنهان میکنن، و در صورت که یک حق مسلمه، یه چیز خیلی ساده و عادی شاید تلقی باشه. آقای خواجه نظر شما مخالفه؟
برفض شفافیت آرا باشه، بعدش چی؟ پذیرش مردم به چه شکله؟ این نماینده سیاست فیلترینگ به فلان قانون رأی مخالف یا موافق داده؟ رأی که برخلاف نظر تو بوده علارغم اینکه تو به اون نماینده رأی دادی، خب تا حالا میخوای چه واکنشی نشون بدی؟ تجمع کنی، اعتراض کنی، درخواست بدی اون رد بشه؟ این شفافیت آرا
بعدی بهش رأی نمیدی.
شفافیت آرا رو برای چی ما میخوایم؟
شما مخالف شفافیتی یا اینکه میگی شفافیت رو برای چی میخوای؟
هر دو سیرشو فکر کنم دارم توضیح میدم. هر دو تاشو دارم میگم، هم شفافیت هم عدم شفافیت.
نه میخوام ببینم کناش خودت تو مخالف شفافیتی؟
بله، با توجه به اینکه اولم که قاست شفافیت چیزیو که ما هنوز دقیق نمیدونیم چیه رو میخوام، این بسته. یعنی که آقا ما این شفافیت یعنی چی؟ مثلا خانم صادقی در صحبتشون اشاره کردن دسترسی یک سری اطلاعات ها به مردم که آقا اونا لازم بدونن، ما میخوایم اینو بدونیم. این لزومو کی تعیین میکنه؟ یعنی اون نماینده اول میگه آیا میتونه مصلحت اندیشی کنه؟ الان اون بحث مصلحت هم هستش دیگه، همیشه این دوگانه مصلحت و شفافیت.
خیلی میشنویم این واژه.
این خیلی نکته مهمیه و خودش میتونه نقطه عزیمت ما برای یه بحث جدی‌تر باشه. اینکه و البته مخالفت هم میتونه منطقی باشه دیگه. وقتی من فکر میکنم یک مسئله کارکرد نداره، فایده نداره و ممکنه تبعات داشته باشه، حتی اگر با اصلش موافق باشم، خب میتونم باهاش مخالفت بکنم. ولی خب خیلی واضحه اونو ما میتونیم بیایم یعنی میتونیم یک تعریفی از شفافیت ارائه بدیم. فکر کنم مثلا بیاین این کارو بکنیم، این تعریفی از شفافیت ارائه بدیم که مد نظرمونه. من تعریف خودم میتونم اینطور بگم، اون چیزی که در مورد مجلس، در مورد انتخابات مد نظره اینه که هر چیزی که مربوط به من شهروند ذی حقه من ازش اطلاع داشته باشم، حتی از رد صلاح. ببین از رد صلاحیت ها ما میتونیم ریشه های شفافیت رو ببینیم. یعنی اولین گام های مسئله شفافیت توی همین رد صلاحیت ها یا احراز صلاحیت های شورای نگهبانه. یعنی من شهروند باید بدونم وقتی فلان فرد معروفی که این احساس وجود داشته که اگر می اومدت وارد کارزار انتخاباتی می شده معادلاتو به هم می ریخته، چرا رد صلاحیت شده؟
خب یه بحث دیگه‌ایم که نیستمون ادامه بده. خب
نماینده وقتی که میخواد آقا نظرش درباره یک طرح یک لایحه‌ای بده، یک حالت فشار و اهرم فشار برای این ایجاد نمیشه؟ از طرف این یک بحث ما جدا داریم که آقا نماینده میگه که همینجوری یک شورای نگهبانی هست که درباره نظر برای من میاد اعمال نظر میکنه، حالا به صلاحیت خودشون رو رد میکنه یا قبول میکنه. حالا بیا تو مرحله پیشینی هم اینو در نظر بگی، خب قرار این رأی منو مردم بدونن، مردم از من اینو خواستن، ولی من طبق دو تا چهار تای خودم این موافقت با این لایحه رو صلاح نمیدونم. آیا این برای دوره بعد خودش یک بازی سیاسی نمیشه؟ نماینده
خب مسئله دقیقاً همینه. خب همین. مسئله همینه که نباید نماینده دو تا چهار تای خودش رو در نظر بگیره. نماینده که قیم ما
نیست، بلند مدت اصلا این به نفع خود کسایی بود که اینو انتخابش کردن.
خب نماینده که قیم مردم نیست.
نه منظور آقای خواجه من فکر می‌کنم این نیست. من فکر می‌کنم که منظورشون اینه که شما ممکنه در مورد یک مسئله احساس بکنید صلاح کشور یه چیز دیگه است، خب ولی بنا بر فشارهایی که حالا رسانه ها میارن یا یک جو عمومی دیدی خیلی هم شکل میگیره، ناگهان یک جو عمومی شکل بله. میگیره، همون مردمی که مثلا امروز میگن فلان کارو بکنه ممکنه فردا یه چیز دیگه بگن. ایشون میگه ممکنه اون شخص تحت اون جو عمومی برای اینکه بتونه وجهه خودش رو حفظ بکنه مجبور باشه به یه چیز دیگه یه رأی دیگه بده، درست میگم؟
بله. و حتی خب برای انتخاب‌های بعدش این نظر میگه خب من الان اگه طبق خواست مردم عمل نکنم ممکنه دوره بعد انتخاب نشم، بس بذار من با صرفاً با جریان همسو باشم.
خب اینو ببخشید
آقای موسوی بگن آره، چون آقای موسوی من میدونم که در این مورد بحث دارن. خب باشه اشکال نداره، حداقلش اینه که اون نماینده در مقام پاسخگویی قرار میگیره. یعنی من نماینده به فرضم که اگر اینطور دارم استدلال میکنم باید این دیگه حداقل این وجهه رو داشته باشم که بتونم قانع بکنم افراد رو که آقا من به این دلیل رأی مثبت دادم یا به این دلیل رأی منفی دادم.
یعنی حداقلش اینه که در مقام پاسخگویی قرار میگیره. اما اگر ما به این دلیل که دلیل درستی هم هست، یعنی ما انتظار هم نداریم از نماینده که روی موج بخواد حرکت بکنه، ولی اگر بازم بگیم به این دلیل شفافیت رو نپذیریم، هیچ وقت هیچ نماینده‌ای در مقام پاسخگویی قرار نمیگیره که حالا ما بتونیم ارزیابی بکنیم آیا صحیح بود استدلالش یا نه.
بریم برگردیم، شما میدان جمهوری رو میشنوید و بعد ببینیم که آقای موسوی چه نقطه نظراتی دارن. میدان جمهوری ما داریم درباره شفافیت صحبت میکنیم. آقای موسوی
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت شنوندگان و صحبت هم از با نقل قول از امیرالمومنین شروع میکنم که فرمودن من هیچ چیز به جز اسرار نظامی را پنهان نمیدارم.
این تو کدوم مسئله مهمی رو داری مطرح میکنی؟ ما هممون کشوری هستیم که شیعه حضرت علی علیه السلام هستیم، الگوی ما در مورد حکمرانی حضرت علی هستن و چیزی که داره میگه خب چیزی که تقریبا ما رعایتش نمیکنیم.
اون چیزی که ما میبینیم اینه که عمدتاً کشورهای پیشرو برای افزایش بهره‌وری میان سه تا قوه مقننه، اجرایی و قضایی رو به طور شفاف اعلام میکنن و این شفافیت باعث میشه که تمام مردم در امر حکمرانی سهیم باشن و همینطور بستر فساد نابود میشه. یه توضیح بدم خدمتتون، فساد انواع مختلف داره که یک مملکت رو زایل میکنه و میتونه آسیبای جدی به کشور بزنه. اساسا یا فساد فراتر از قانونه، مثل قاچاق، چیزی که در قانون پیشبینی نشده، یا یک فساد ذیل قانون تعریف میشه. مثلا میگم ما اومدیم قانون گذاشتیم که اگه شما در مناطق آزاد شرکت بزنی معاف از مالیات میشی. خب این مسئله قانونیه ولی میتونه بستر فساد باشه، یعنی کلی شرکت بیانش انتقال بدن اموال و داراییشون یا اون آدرسش اصلی شرکتشون رو به مناطق آزاد که از مالیات فرار کنه. اصولا این فسادهایی که ذیل قانون شکل میگیره با افکار عمومی باید مواجه بشه و این افکار عمومی به وسیله شفافیت بروز پیدا میکنه. اول توضیح کلی راجع به شفافیت بدم. شفافیت یکی از مهمترین ابزارهاییه که به کمک اون ما میتونیم بهره‌وری ملی رو بالا ببریم و مردم رو وارد امر حاکمیت کنیم. به طور کلی شفاف کردن ساختارها میتونه باعث بشه که مردم رضایت داشته باشن از جریاناتی که داخل کشور به وجود میاد و همینطور افکار عمومی به آرامش برسن. و ذیل همین مسئله یک ژورنالیسم حرفه‌ای شکل میگیره که به وسیله حالا اون اطلاعاتی که از قوه‌ها یا از ساختارهای حاکمیتی شفاف میشه میتونن مسائل مختلف رو ارزیابی کنن. این و این مسئله ایه که در دنیا رایجه، یعنی آرای نمایندگان، اموال نمایندگان، هدایای دریافتی نمایندگان، گزارشات دولتی، وامهایی که دولت میده، افرادی که دولت‌ها استخدام میکنن، همه این مسائل در کشورهای مطرح دنیا شفافن و این شفافیت باعث میشه که اگر تخلفی صورت گرفت اون خبرنگاران حرفه‌ای که در این مباحث کار میکنن بیان و این مسئله رو آشکار کنن. افکار عمومی بهترین پلیسیه که میتونه وجود داشته باشه و چیزی نیست که آدم بتونه به راحتی ازش فرار کنه و لزومی نداره که اطلاعات رو نگه داریم پیش خودمون. گاهن اطلاعات ارزشی ندارن، همونطوری که از امام علی نقل کردم. من
میتونم متنش رو هم بخونم.
متنشو بگو. هست.
آره، نامه 50 نهج البلاغه هست که به بزرگان سپاه، یعنی عنوانی که سید رضی انتخاب کردن برای بزرگان سپاهه، که تون بخشی که حالا شما اشاره کردین میفرمایند که و ان لکم عندی الله تجز دونکم سرن الا فی حق، حق شما بر من اینه که من هیچ چیزی رو از شما پنهان نکنم.
داره به فرمانده‌هاش میگه، به مردم نمیگه.
بله، مگر در جنگ.
لزومی نداره یک سری از اطلاعاتی که هیچ ارزشی برای دشمن خارجی یا جاسوسا نداره رو در اختیار مردم قرار ندیم. یعنی چه اشکالی داره خود مردم بدونن در حاکمیت چه خبره؟ یه مثالش رو بزنم، اینکه پارسال مرما آقای چمران یه مصاحبه‌ای انجام میدن، میگن که حالا این سطل اشغالایی که آسیب دیدن یا سوختن هر کدومش 15 میلیون تومان برای شهرداری آب میخوره و این مسئله رو میگن و رد میشن. بعد یک سری از حالا مردم میان قیمت این سطل اشغالایی که شهرداری تهران استفاده میکنه رو سرچ میکنه و میبینن که گرونترین نسخه زیر 5 میلیون تومان قیمت داره و همون موقع جریان شکل میگیره، میگه واسه این شرکتی که داره اینو بهتون میده داره فاکتور سازی میکنه. این در بهترین حالت یک فساد اینجا داشته رخ میده که فقط با یکی از نکاتی که حالا یکی از مسئولین اشاره کردن خودش باعث شد که یک حالا فساد یا شاید اشتباه مالی که رخ داده بود آشکار بشه. به طور کلی شفافیت مهمترین ابزاریه که دولت‌ها برای کنترل فساد و نگه داشتن نظم جامعه استفاده میکنن، چون شما با شفافیت حس مؤثر بودن پیدا میکنید. ببینید مثال میزنم خدمتتون، اگه قانون بودجه بیاد شفاف بشه، حقوق و مزایا بیاد شفاف بشه، دیگه بحرانی نمیمونه. و یک مسئله ای که هست، حالا مخالفین شفافیت استدلال میکنن که مردم متوجه یک سری از نکات نیستن و یک سری از نکات تخصصی که برای مردم شفاف بشه میتونه باعث بروز سوء تفاهمات بشه.
من دقیقاً می‌خواستم به همین اشاره بکنم. چقدر این فرهنگ به قول شما این آگاه سازی برای مردم اینجا میتونه موثر باشه؟ لطفا به اینم اشاره بکنید.
ببینید مثلا
ببخشید اینم اصلا تو کل ساختار حاکمیت قابل بررسیه ها، یعنی فقط در مجلس نیست.
من میخوام توضیح بدم اینا.
آره، یعنی میخوام اینم در نظر داشته باشیم، این که ما مردم رو اصولا ناآگاه تلقی کنیم و همون اصطلاح به معنای منفی عوام تلقی کنیم که اصلا صلاحیت آگاهی در مورد یک سری مسائل رو ندارن.
معلومه که خودمون خودشون ما رو انتخاب
در همه
همیشه. ببینید ساختار دموکراسی میطلبه که شما مشارکت کنی و این مشارکت صرفا تا زمانی که رأی و داخل صندوق بندازی نیست. اگه شفافیت بروز پیدا کنه در جامعه باعث میشه که همه مردم در سطح حاکمیت ورود پیدا کنند. خب حالا ممکنه استدلال بشه که این مسئله ممکنه باعث بحران آفرینی بشه، چون مردم که توانایی فهم همه اون اطلاعاتی که بهشون میرسه ندارن که، بعضیا تخصصی ان.
بگیم که آره، بگیم که مخاطب غیر متخصص شاید مثلا دچار اشتباه یا اصطلاحاً دچار کچ فهمی بشه.
اصلا مردم هم ورود نمی کنن آخه راجع به همه اینا. مثلا
ما یه سری از بحران‌هایی که داشتیم تو همین کشورمون اینو که یه سری از فیش‌های حقوقی انتشار عمومی پیدا کرد.
بله.
و یک بحرانی درست که خیلی از مردم سوال می‌پرسن برای چی آیه فلانی تو فلان هولدینگ باید بیش از 50 میلیون تومان حقوق بگیره؟ مگه چیکار می‌کنه این شخص؟ یا اون اضافه کارهایی که برای خودشون رد می‌کردن. اصولا اگه مثلا همه حقوق مزایا شفاف بشه لزومی هم نداره از اسم اشخاص باشه. بله، کسانی که در رده مسئولیت دولتی میان باید شفاف باشه، ولی چه اشکالی داره حتی یه سری از کارمندای سطح بالا حقوقشون شفاف بشه، همه مردم بدونن. از یه جایی به بعد خود مردم هم به کارشناس رجوع میکنن. طرف وقتی متوجه مسئله میشه که این اطلاعاتی که من دارم من نمیتونم اینو تحلیل کنم، برای اون اطلاعات افراد متخصص میان بالا، یعنی یک ژورنالیسم حرفه‌ای شکل میگیره که با تحلیل این اطلاعات این اصطلاح اطلاعات رو برای مردم تحلیل میکنن. یعنی میاد به مردم میگه آقا این مسئله که این شرکت اینو منتشر کرده این مسئله مشروعه، هیچ اشکالی نداره، توجیه میشن مردم، برای مردم باید تبیین کرد. یه مسئله رو توضیح بدم خدمتتون.
ببخشید اینطوری در نظر بگیری، خب یک سری ژورنالیست های اون طرفی هم داریم که مخالف شفافیتن، حتی اگر تعیین بشه میگن خب ما قدرت اقنا داریم، حتی اگه مردم هم بدونن ما میتونیم اقناشون کنیم، پس چه لزومی داره شفافیت آرا کنه؟
دقیقاً دلیلیه که باعث میشه این قضیه به تقابل برسه.
ببین بحث دوگانه است به هر حال. ببینید مردم حق دارن بدونن. وقتی میگیم بیت المال مسلمین، اون بودجه که میاد، اون بودجه ما باید بدونیم چجوری تفسیر.
ببخشید من میتونم برگردم به اون سوال. الان ما دقیقاً معظمون رو سر اینکه منظورمون از شفافیت چیه مشخص
کلی بدم. من الان دارم ماهیت شفافیت رو میگم و به طور خاص هم ورود میکنم.
بریم برگردیم، شما میدان جمهوری رو میشنوید. ها همراه با شما مخاطبین گرامی هستیم با برنامه میدان جمهوری آقای موسوی درباره شفافیت در قوای سه‌گانه توضیح بدید.
همونطور که قبلا توضیح دادم گاهن فساد از یک بستر قانونی شکل میگیره و این خودش میتونه باعث بروز بحران‌هایی بشه.
یه ذره میشه مثال بزنیم مثلا؟
وارد میشیم. ببینید الان برای ساختار اجرایی من میخوام مثال بزنم، خریدهای وزارتخونه ها، تخصیص بودجه وزارتخونه ها، مثال میزنم وزارت راه برای احیای آسفالت یه مسیر یه بودجه رو اختصاص میده و یه شرکتی در قالب پیمانکاری میاد این مسئولیت این پروژه رو به عهده میگیره. خب الان مثلا یک مشکلی که ما داریم، قبلا هم بارها دادستانی ورود کرده، بس فسادی بوده که بر اساس این پیمانکاری ها شکل گرفته. خب الان چه مشکلی داره؟ ما همه بدونیم که وزارت راه فلان قد بودجه تخصیص داد به فلان شرکت پیمانکاری تا اون پروژه رو انجام بده. وقتی این بودجه ها بیاد بیرون ما متوجه میشیم که یک شخصی که کارشناسی مربوطه داره یا میتونیم بریم تحقیق کنیم که اون شرکت داره درست کار میکنه یا غلط، و این مسئله جلوی حتی فکر فساد هم میگیره، چون اون شخص میدونه در مقابل افکار عمومی پاسخگوه. شفافیت آرای قضایی و آرای قضات میتونه خیلی در بهبود کیفیت دادگاه ایران مؤثر باشه. وقتی که دادگاه تشکیل میشه ما یک سری از قوانینی داریم که بنا به علم قاضی و تشخیص خود قاضی میتونه از 6 ماه تا بیش از یک سال یه حکمی رو برای یه شخص مشخص کنه. خب این مسئله درسته که ما قاضیامون انسان‌های عادلی هن و قبلا بارها گزینش شدن، ولی خب یک قاضی میتونه بیاد یک وجهی یا یک دریافتی داشته باشه از اون متهم و رأی رو عوض کنه. ببینید درسته که اسب بر براعته، ولی ما نمیتونیم از قانون گذاری بگذاریم. اما اگه تمام آرای قضات حالا کد بخوره، اسم اشخاص منتشر نشه، بیاد روی اینترنت و مایی که حقوق خوندیم یا کسایی که راجع به این مسئله اطلاعات دارن برن اون آرا رو تحلیل کنن، اون آرا مثل هویت اون قاضی میشه، یعنی اون قاضی با آرایش معرفی میشه به مردم. ما میریم میخونیم اینه که آقای قاضی شما برای دو تا پرونده یک شکل دو تا آرای متفاوت دادید یا آرایتون فرق داشته، برای یه شخص آزادی بیشتری قائل شدید. چرا؟ همین مسئله باعث میشه که اون قاضی خیلی حساسیت بیشتری رو روی آرای خودش داشته باشه. یه پرونده شفافش هیچ کس آسیب نمیبینه. چرا؟ چون ما نمونه پرونده زیاد داریم. اما اگه به صورت بروز در اختیار کارشناسا قرار بگیره، این مسئله میتونه باعث این بشه که اون قاضی خیلی دقت بیشتری اعمال کنه و حتی اگه بخواد حالا خدایی نکرده یک فسادی شکل بگیره، خدایی نکرده رشوه‌ای بگن یا موارد اینجوری، اون قاضی بدونه که در مقابل افکار عمومی و اشخاصی که سر در میارن پاسخگوه.
البته میگه شما میگید لزوماً درست نیست. اولا میگه یک بحث امنیت قاضی پیش میاد، اینکه ما همه برفاس اومدیم اطلاعات رأیش اومدیم صادر کردیم، اگه اطلاعات خود قاضی رو منتشر کنیم خب بحث امنیتی نگاه پیش نمیاد، واکنش‌های بدی که نسبت به اون پیش میاد.
همون یه سامانه ای ما داریم برای پژوهشکده قوه قضاییه به یک سری از آرایی که حالا به قول شما امنیت به مشکل میخوره از این حرفا، یک سری از آرایی که این مشکل رو ندارن برای پژوهش و پژوهشگران در دسترس هستن داخل سایت، ولی خب میگم همه آرا نیست.
بچه‌ها میگن نگرانی شفافیت درست برای چی باید همه آرا
باشه؟ من یه نگرانی دارم، ببخشید، من نگرانی دارم و اون اینه که ما از صحبت راجع به موضوع بحث خارج بشیم. یعنی بحث ما شفافیت راجع به دادگاه ها نیست. میدونم با من یه مثال مطرح کردین، ولی یه نکته ای الان گفتن آقای خواجه‌اند و اون اینه که امنیت قاضی به خطر میفته اگر ما بخوایم
شفافیت. اتفاقا بحثش بحث بدی نیست، چون این میتونه در مورد نمایندگان
مجلس هم بزنم. همینو بیایم و تطبیق بدیم با بحث مسئولای سیاسی.
یه توضیح بدم
در مورد اونها هم این قضیه هست.
برای نماینده نه، توضیح میدم در ادامه، ولی برای قاضی دلیلش اسم قاضی منتشر بشه. مثلا یه عددی میخوره آیه ایکس آیه ایگره.
خب یا یه پس ما نمیتونیم پس اون حرفی بزنیم که قضاوت بکنیم دیگه.
ما میخواییم نظر یک شخص حقوقی رو بدونیم.
اینطوری با یک سامانه نظرسنجی هم میتونه کار درست پیش بره و باز همون نهاد نظارتی باید اعمال کنه.
من شفاف بودن آرا برای مردمه.
چرا؟ خوبه که این خوبه که ما متن آرا رو در اختیار بگذاریم. خب این خوبه که ما متن آرا رو در اختیار مردم بگذاریم به صورت موضوعی، یعنی افراد بدونن که به صورت موضوعی مثلا در مورد فلان مسئله فلان جرم فلان اتهام این آرا صادر شده. این خوبه، ولی اتفاقا بحث شفافیت یکم فراتر از این میره. این مثلا ما الان تو همین
سال اخیر افرادی بازداشت شدن و اتهاماتی داشتن توی دادگاه ها که مردم براشون مهم بود رأیی که صادر میشه، یعنی اتفاقا مردم براشون مهم بود قوه قضاییه چه موضعی اتفاقا.
دقیقاً برای همینه که
اینجا برای ما هم شخصیت قاضی مهمه، هم مهمه که کیفرخواست طرف دقیق مشخص بشه. مثلا در مورد برخی از افرادی که بازداشت شدن و اتفاقا مطالبه جامعه این بود که آقا ما الان کاری نداریم که اینا مجرم هستن یا نه، ما میخواییم بدونیم دقیقا جرمشون چیه، مشکلی با این نداریم که چرا بازداشت شدن، مسئله اینه که چه جرمی چه اتهامی در مورد اونا وجود داره.
خب ولی یه چیزی رو در نظر بگیر، به این مثال میزنم، چون ما نمیخواییم به قول شما خیلی بریم سر مسائل قضایی چون دوتا در واقع ساحت مختلفن، ولی اینجا میشه اینو گفت. ببینید خیلی موقع ها کسی باعث قتل کسی شده و حکم قصاص صادر شده. خب آدم های مختلفی هستن که ممکنه با حکم قصاص در قرآن و اسلام مسئله داشته باشن. خیلی موقع ها محبوبیت یا طرفداری اشخاص محبوب از کسی که قتل رو انجام داده باعث شده که اصلا پرونده یک سمت و سوی دیگه ای پیدا بکنه. ما باید حواسمون به این باشه که این شفافیت ها ممکنه همیشه در فضای من، مثلا خودم هم نمیدونم که الان دقیقا مسیر درست چیه، ولی سوالم اینه که ممکنه که همیشه عکس العمل مردم هم نباید منطقی در نظر گرفته
بشه. دقیقاً، یعنی پذیرش و استقبال مردم چه شکلی باشه.
اگر شفافیت رو انجام بدیم چه عکس العملی مردم اصلا میخواد؟ ببینید در رابطه با بحثی که فرمودید این که مثلا شفافیت انجام بشه دو حالت داره، یا به قول یه عده که میگن آقا مردم که انقدر مشارکت سیاسی ندارن، خب من برای چی باید شفافیت دارم؟ یا میگه مشارکت دارم ولی مشارکت در قابل اینو فشار میاد جلو و نماینده احساس میکنه که خب من که هیچ اون به اصطلاح تو وقتی من انتخاب کردی اعتقادی به یک تخصص من داشتی، به یک کارکرد من داشتی و این زیر سوال میره.
شاید اون فرهنگ سازی درستش رو نمیگم کلن فرهنگ سازی، شاید فرهنگ سازی درستش رو خیلی کمتر بهش پرداختیم، امکان داره اصلا این روند شفافیت رو تحت تاثیر قرار بده. به قول بچه ها مسئله پذیرش و استقبال بود، این خیلی میتونه موثر باشه.
من فکر میکنم اگر منظورمون رو از شفافیت بگیم این بحثا حل میشه.
همه رو این متفق القولیم، اگر نیستیم توی بحث جنبندیتون بگیم شفافیت چیز خوبیه ولی در همه زمینه ها و همه مسائل نمیشه شفاف بود و شاید باید اون سطح انتخاب شفافیت رو متفاوت در نظر بگیریم. با این صحبت که من کردم حالا هر یکی از دوستان جنبندیشون رو بگن. اول آقای تا.
بله من میخوام بگم دقیقا همین. من فکر میکنم اگر ما منظورمون رو از شفافیت مشخص بکنیم یک بخشی از این اختلاف حل میشه. یعنی ما وقتی میگیم شفافیت منظورمون اینه که یک مسئول در هر جایگاهی رفتارها، انتخابها و تصمیمهاییش که تأثیر میگذاره روی زندگی من شهروند در منظر من باشه، من بتونم اونها رو.
ببین الان بزنین یه ذره جزئی ترش بکنیم. شما منظورتون از شفافیت در بین نمایندگان مجلس چیه؟ برای چی این رو میپرسم؟ به خاطر اینکه بعد بتونیم توی بخش بعدی صرفا درباره نماینده های مجلس حرف بزنیم. وان شفافیت رو در بین نماینده مجلس چی میدونی؟ شفافیت آرا فقط؟
هم آرا، هم تصمیماتی که اون نماینده و دفترش حالا به صورت قالب توصیه نامه میتونه باشه، مثلا نامه هایی که ممکنه به وزارت خونه ها بده برای اینکه توصیه بکنه در مورد افرادی، و اینکه هر تصمیمی که با شخصیت حقوقی نمایندگیش میگیره رو منه شهروندی که بهش رأی دادم که بره تو مجلس بتونم ارزیابی بکنم، به جز اون مواردی که ممکنه امنیتی محسوب بشه و غیر علنی باشه.
آقای حاجبند،
نظر خود بنده اینه که اول باید به دلایل خود مخالفانم بیشتر توجه بشه و یکم نگاه کارکردی تری نسبت به بحث شفافیت باید داشته باشیم. از خود مردم بسنجیم، فرهنگی که داریم، واکنشی که میخوان نشون بدن، از اون طرف بحث خود نمایندگان و شفافیت رو در نسبت جامعه خودمون و نظام حقوقمون بسنجیم. چون ما نهادهای نظارتی دیگه هم داریم که هنوز آراشون به صورت کامل شفاف نیست و شفافیت اونا تأثیر میذاره به عملکرد مجلس و خاص و مطالبات مردم.
دوستان این سری مباحثی راجع به شفافیت مطرح کردن. من یه توضیحاتی رو دادم. اول راجع به ماهیت شفافیت صحبت کردیم و اینکه این یک الگوی موفق در جهان بوده که میتونه در کاهش فساد و رفع بسترهای ایجاد فساد نقش مهم می داشته باشه. راجع به شفافیت در قوه مجریه و ساختار اجرایی کشور صحبت کردیم که مثالی که زدیم بحث شفافیت لیست های خرید یا قراردادها با پیمانکارا بود که میتونه مسیر ورود کارشناس خبره رو باز کنه و به افکار عمومی پاسخ بده. راجع به آرای قضایی صحبت کردیم که دوستان یه سری ایراداتی گرفتن که لازم میدونم اول یک صحبتایی انجام بدم. اینکه مثلا دوستان گفتن یک شخصی بازداشت شده و افکار عمومی دنبال اینه که این شخص با چه اتهامی بازداشت شده و چرا این حکم داده شده. خب دقیقاً با شفافیت ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم، یعنی اون ادله‌ای که ارائه شده که این شخص متناسب با اون ادله محکوم شده، اینا وقتی شفاف بشه اون کارشناسا میتونن نظرشون رو بیان کنن و مثلا یک نفر بازداشت میشه یه حکمی میگیره اون یکی یه حکم دیگه میگیره، همین مسئله میتونه باعث بروز نظرات مختلف و ورود افکار عمومی بشه و در نتیجه باعث میشه که سیستم قضایی بیاد به این مسئله پاسخ بده. یه مسئله امنیت و ایمنی قضات مطرح شده که لزومی نیست اسم طرف حتما باشه. مثلا میگم قاضی 2318 در 3 سال این حکمای بود که داده برای افراد حاضر در پرونده، میتونیم کدهای مختلف بذاریم، اما یهو ما میبینیم که این قاضی یکی از حکمایی که داده متناسب با قوانین نبوده یا دو تا حکم مختلف برای دو تا پرونده مشابه داده. خب اینجا افکار عمومی میاد وسط و میگه آقای قوه قضاییه، این قاضیه که 2318 که شما پرونده هاشو شفاف کردی ما این ایرادات داریم، یا قوه قضاییه پاسخ میده یا میگه که نه نظرات منطقی درسته، میاد اون قاضی رو معرفی میکنه به مردم. چرا؟ چون درسته که ما باید ایمنی قاضی مد نظر باشه، ولی وقتی که در مسیر درست باشه، یعنی مثلا قوه قضاییه میگه این احکام درست بوده بنابر این استدلال ها، و اگر این اشتباه باشه طرف باید محاکمه بشه.
مثلا شما کلا معتقدین که شفافیت در همه امور باشه؟
بله درسته، همونطوری که توضیح دادیم هر سه تا قوه و تمام ساختارهای کشور باید شفاف بشه، اما از کجا این شفافیت آغاز میشه؟ از مجلس، و شفافیت داخل خود مجلس هم بخشای مختلف داره، شامل آرای نمایندگان، حضور و غیاب نمایندگان، کمیسیون ها و توصیه نام ها، که دوباره هم دروازه ورود به شفافیت در خود مجلس هم از آرای نمایندگان میگذره که در بخش بعدی بهش میپردازیم.
متشکرم. خیلی عالی. خیلی کوتاه بگم، دوست دارم دوباره اشاره بکنم به اون پنج ضلعی شفافیت که زمان، مکان، قالب و در واقع بستر مناسب، و اینکه حتما به مردم ارائه بشه. بعد این رو در نظر بگیم که آیا شفافیت همینه که فقط اطلاعات رو بدیم، یا اینکه نه اطلاعات در چه قالبی به چه شکلی باشه. درسته، روی این تاکید میکنم به جهتی که امکان داره گاهی اوقات شفافیت بیش از حد باعث سرقت باوری از مردم بشه. حالا ان شاء الله تو قسمت بعدی منظور خودم راجع به این ترکیب قشنگ توضیح خواهم داد.
خیلی ممنونم. شما میدان جمهوری رو شنیدید، ما درباره شفافیت صحبت کردیم. در قسمت بعد درباره شفافیت در حوزه نمایندگی مجلس صحبت میکنیم و سعی میکنیم بحثمون جزئی تر باشه. در واقع میخوایم بدونیم که اگر نماینده‌ای داره به ما میگه که من میخوام شفافیت رو در دستور کار خودم قرار بدم، اون آدم مناسب تریه برای اینکه بهش رأی بدیم و چیزهای دیگه. ممنونم که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.